رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. دادستانی ناحیه لفورتوی شهر مسکو روز 7 سپتامبر قرار رهایی کامیار میرزایف بلاگر زاده بدخشان را صادر کرد، ولی با این وجود به گفته منابع رادیو آزادی او به تاجیکستان برده شده است. شیوه تا تاجیکستان بردن میرزایف معلوم نیست. پیوندانش ادعا دارند که پس از رهایی مقامات امنیتی تاجیک او را از روسیه رهاندند. مقامات هنوز در این باره چیزی نگفتند. کامیار میرزایف بگاهی 5 سپتامبر در مسکو بازداشت شده بود. در قرار دادستانی ناحیه لفورتوی مسکو که نسخه آن به دست رادیو آزادی رسید گفته شده است، کامیار میرزایف از جانب شعبه کارهای داخلی شهر خاروخ با اتهام تشکیل و اشتراک در گروه های جنایتی جستجو می شود. در قرار دادستانی گفته شده است که تاجیکستان در رابطه با این اتهام دلیل پیشنهاد نکرد، از این رو میرزایف آزاد شده است. نزدیکان کامیار میرزایف گفتند که او با راههای نامعلوم به تاجیکستان برده شده است و حالا در یکی از بازداشتگاه‌های دوشنبه است. کامیار میرزایف بیشتر مشکلات مردم بدخشان را در شبکه‌های اجتماعی در میان می‌گذاشت. گزارش او درباره وضع شفاخانه بدخشان در عهد پاندمی سر و صدای زیادی را برپا کرد و سبب یاری 10 نفر از خارج شد. کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان گفته است که خبری مرگ سراج الدین مختاروف، رهبری گروه تندرو کتیبه توحید و جهاد در سوریه را که در جستجوی بین المللی قرار داشت، تحقیق دارد. این کمیته به بخش قرغیزی رادیو آزادی گفته است که خبری مرگ تروریست را تحقیق دارند و پس از دقیق شدن تفصیلات اضافه خواهند داد. چند رسانه روسی و قرغیزی با تکیه به گفته اولگ یگوروف، معاون رئیس مرکز روسیه اوید باوشتی طرفهای درگیر در سوریه، نوشتند که روز 9 سپتامبر سراج الدین مختاروف، رهبری سازمان ممنوع کتیبه توحید و جهاد زاده قرغیزستان، کشته شده است. به اطلاع مقامات قرغیز، سراج الدین مختاروف سال 2013 از قرغیزستان بیرون شده است. مراسم جنازه ملکه بریتانیا روز 19 سپتامبر برگزار می شود. در این باره دفتر مطبوعاتی خانواده سلطنتی بریتانیا خبر داده است. قصر بوکینگهام شامی 8 سپتامبر اعلان کرده بود که ملکه بریتانیا الیزابت دو در 96 سالگی درگذشته است. تا 19 سپتامبر چند مراسم برگزار خواهد شد و در نهایت او را در قصر ویندزور دفن خواهند کرد. جایگزین او پسرش کارلی 73 ساله پادشاه بریتانیا و رهبری 14 قلمرو دیگر از جمله استرالیا، کانادا و زلندیا نو شده است. ملکه الیزابت دو از آخرهای سال گذشته دچار مشکل شده، پزشکان با او توصیه کرده بودند که زیر مراقبت بماند. الیزابت دو از سال 1952 و پس از مرگ پدرش به مدت 70 سال ملکه بریتانیا بود. در این مدت 14 سروزیر بریتانیا عوض شده است. وزارت دفاع حکومت طالبان خبر داده است که روز 10 سپتامبر یک چرخبالی آمریکایی بلک هاوک در کابل به صدمه دچار شده است و دو سرنشین آن کشته شدند. در خبرنامه طالبان گفته می شود که یک خلبان افغان می خواست پرواز طریق این گونه چرخبال را بیاموزد و آن را با آسمان بلند کرده بود. در این حادثه 5 نفر دیگر جراحت برداشتند. این چرخبال در برابر دیگر تجهیزات هوایی که حالا تحت نظارت طالبان است از جانب آمریکا به ارتش ملی افغانستان هدیه شده بوده است. بعدی به سر قدرت برگشتن طالبان، اکثر خلبان ها با چرخبال ها از کشور فرار کردند، ولی برخی چرخبال ها در افغانستان ماندند که حالا آنها را طالبان استفاده می برند. مقامات بلندپایه اوکراین گفتند که اگر قلمروهای اشغال شده این کشور از جانب روسیه آزاد نشود، با مسکو مذاکره نخواهند کرد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین و الکسی رزنیکوف وزیر مدافع این کشور چنین حرف را در یک نشست بین المللی در کیف گفتند. مکان برگزاری این همایش مخفی نگه داشت می شود. زلنسکی گفته است راهی آزاد کردن قلمروهای اشغال شده اوکراین روشن‌تر می شود و گفته او دیگر کسی پیش راهی اوکراین را گرفتن نمی تواند. او گفته است که 3 ماه آینده مرحله مهم جنگ با روسیه خواهد شد که برای اوکراین در 30 سال استقلالش مهمترین دوره خواهد بود. این اظهارات در حالی است که چند هفته اخیر از پیشروی نیروهای اوکراینی در خط جبهه جنگ با روسیه خبر می رسد. به نوشته رسانه ها، اوکراین چند منطقه اشغال شده را در ولایت های خرسون و خارکوف از روسیه پس گرفته است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در گذشت ملکه بریتانیا الیزابت دوم که 70 سال بر تخت نشسته بود واکنش های را در سرتاسر جهان برانگیخته است. او شب 8 سپتامبر و در سن 96 سالگی درگذشت. تفصیلات این موضوع را من شهلا عبدالله برایتان گزارش می‌دهم. پسرش چارلز 73 ساله پادشاه بریتانیا شد و در پیام مرگ مادرش را بزرگترین غم و اندوه برای خود و خانواده‌اش نامید. کاخ سفید در واکنش به این رویداد ابراز همدردی عمیق کرده گفته است ملکه رهبر یکی از قوی‌ترین متحدان آمریکا بود. ایمانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه در بیانیه‌ای گفت ملکه الیزابت دوم در 70 سال گذشته نمادی از اتحاد مردم بریتانیا بود. آنتونیو گوتریش دبیر کل سازمان ملل نیز گفته است ملکه بریتانیا به خاطر لطف و کرامت و فداکاری‌هایش در جهان به طور گسترده مورد تحسین قرار داشت. لیز ترانس نخست وزیر نوی بریتانیا خواست مردم برای حمایت از پادشاه نو گرد هم آیند و افزود کشورش اکنون فصل نوی را آغاز میکند و تاکید کرد که وفاداری و پشتیبانی خود را به پادشاه نوی بریتانیا ابراز می‌دارد. با خبری در گذشت ملکه الیزابت دوم بی بی سی سرود خداوند ملکه را نگه دار و پخش کرد و پرچم بریتانیا بر فراز قصر سلطنتی به حالت نیمه افروشته درآمد. ملکه الیزابت دوم سلطنتش را در سال 1952 آغاز کرد. او پس از مرگ پدرش زمانی که 25 ساله بود ملکه شد و پس از جنگ جهانی دوم بیشتر روی بازسازی بریتانیا تمرکز کرد. در زمان سلطنت ملکه الیزابت دوم بریتانیا به اتحاد اروپا پیوست و سپس از این اتحاد بیرون شد. در عموم در 70 سال رهبری او 15 نخست وزیر در بریتانیا عوض شد. این فهرست از وینستون چرچیل تا لیز تراس را در بر می‌گیرد.
بیننده گرامی ساعت پخش برنامه‌های تلویزیونی رادیوی آزاده از روز 1 اکتبر تغییر می‌یابد. از آن روز به بعد پخش مستقیم برنامه اخبار آزاده ساعت 19 و یا 7 شام به وقت دوشنبه و ساعت 17 به وقت مسکو آغاز می‌یابد. لطفاً یادداشت کنید و به دوستانتان هم برسانید و با رادیوی آزاده بمانید.
رزمندگان کردی تحت حمایت امریکا در سوریه در یکی از اردوگاه‌هایی که نزدیکان جنگجویان داعش زندگی می‌کنند عملیاتی فراگیری را آغاز کردند. در این اردوگاه در جنوب و شرق سوریه هنوز هم ده‌ها زن تاجیک نگه داشته می‌شوند. گزارش را در این باره از من طاهری سفر بشنوید. هدف عملیات پاکسازی الحال از حضور گماشتگان داعش بوده است که به باور نیروهای دموکراتیک سوریه قتل و خونریزی در اردوگاه را زیاد کردند. در اردوگاه که جای اقامت 56000 نفر است به گفته سازمان ملل متحد تنها همین سال 26 نفر کشته شدند. نظامیان محلی میگویند پاکسازی باید پیشتر آغاز می‌یافت اما بنابر احتمال حمله ترکیه به منطقه به تأخیر افتاد. علی حسن مسئول امنیتی داخلی میگوید
از بس که آزاد کردن غیر نظامیان از دست گروه هایی که در داخل الحال فعالیت میکنند مسئولیت اخلاقی ماست. ما این عملیات را آغاز کردیم.
در مدت 4 روز به گفته مقامات کرد 75 عضو گروه تروریستی دولت اسلامی را دستگیر و اسلحه زیادی مصادره کردند. چند نقبه را هم یافتند که جنگجویان کندند. ائتلاف برابری آمریکا با ضد داعش میگوید در مبارزه با ضد گروه تندرو به نیروهای محلی مدد میکند. مقامات کردی وایدهای محافظت مردم میگویند کمک ها در واقع ضرورند. سیامند علی سخنگوی وایدهای محافظت مردم گفت
ما در مرحله اول عملیات را با ائتلاف جهانی هماهنگ کردیم. در مرحله دوم یعنی اجرای عملیات هم عین کار را کردیم. به واسطه مرکز هماهنگسازی و برنامه ریزی ائتلاف جهانی به نیروهای دموکراتیک سوریه و نیروهای محلی در انجام عملیات کمک می کند.
در پناهگاه الحال و راج سوریه صدها زن و کودک تاجیک را نگه می‌دارند. آنها همسر و کودکان جنگجویان گروه تندروی دولت اسلامی هستند که به دست نیروهای کرد افتادند. مقامات سوریه ماه ایول امسال 146 عضو خانواده جنگجویان داعش را به تاجیکستان دادند. دیگران هنوز آنجا هستند. بعضی از زنان بارها از مقامات تاجیکستان خواسته بودند که آنها را به کشور برگردانند. ایده دیگر میل بازگشت را نداشتند. پیشتر تاجیکستان 89 کودک را از عراق بازگرداند. ده‌ها زن تاجیک در آن کشور خاورمیانه به زندان محکوم شدند.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل دار رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم،
به دل دار رسیدم،
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل دار رسیدم.
نگارا این قدر قهر و غضب چیست؟ همو لحظه به دل دار رسیدم، کبوتر
کجا روم زی دردم چی دوا کنم چی چاره، و کجا روم زی دردم چی دوا کنم چی چاره، دلی من زی غصه خون شد جگرم مزار پاره، دلی من زی غصه خون شد جگرم مزار پاره.
گل سرخی نازنینم تو زی من خبر نداری، گل سرخی نازنینم تو زی من خبر نداری، شب و روز من امینم تو زی من خبر نداری، شب و روز من امینم تو زی من خبر نداری. با کجا روم زی دردم چی دوا کنم چی چاره، با کجا روم زی دردم چی دوا کنم چی چاره، دلی من زی غصه خون شد جگرم هزار پاره، دلی من زی غصه خون شد جگرم هزار.
بیننده گرامی، ساعت پخش برنامه‌های تلویزیونی رادیوی آزاده از روز 1 اکتبر تغییر می‌یابد. از آن روز به بعد پخش مستقیم برنامه اخبار آزاده ساعت 19 و یا 7 شام به وقت دوشنبه و ساعت 17 به وقت مسکو آغاز می‌یابد. لطفاً یادداشت کنید و به دوستانتان هم برسانید و با رادیوی آزاده بمانید.
زبیدالله رازق 80 ساله عضو پیشین ریاست حزب حالا ممنوع نهضت اسلامی را دیگر باره به اتاق جریموی زندان یا اتاق تنبیه انداختند. حجره تنبیه یا شیزا جای است که محبوس را تنها و در شرایط سختتر نگاه می دارند. مقامات او را به تعلیم غیر قانونی دینی در محبس گناهکار کردند، ولی پیوندانش می گویند که این گپ حقیقت ندارد. در این باره من کیومرسی اتا جزئیات می دهم. یک مسئول زندان شهر وحدت کنار شهر دوشنبه روز 8 سپتامبر گفت که زبیدالله رازق به جرم ویران کردن نظام محبس 15 روز به اتاق جریموی برده شد. هم صحبت ما به ذکر نام ادعا کرد که با وجود دعوت‌های به تکرار، زبیدالله رازق با استفاده از کتاب‌های مذهبی به تعلیم دینی جوانان ادامه داده است. وی ادعا کرد که به زبیدالله رازق احترام دارند و گفتند که نماز خواند و دعا کند، اما در محبس تعلیم دینی غیر قانونی ندهد. وی افزود باز شنیدند که کار خود را ادامه داده است. پسر زبیدالله رازق که در خارج کشور زندگی میکند روزی 8 سپتامبر دلیل مقامات را بی پایه دانست.
7 سپتامبر پدرم را باز به اتاق جریموی بردند. فقط ما همین چی نگران هستیم که سن سالش رفتگی است، پیران سال هستند. بعد دفعه گذشته که وقتی به اتاق جریموی برده بودند، وضعی سلامتیش خیلی بد شده گیم و به همون خاطر از اتاق جریموی یعنی از شیزو آزاد کرده بودن. بعدی آزاد کردنش خانواده خیلی همون دارووریوهش رو خریده بوده تبابت کرده بودن. اما این دفعه هم به سبب کتاب ها که به اتاق جریموی بردن، باز نگران هستیم که این دفعه وضع سلامتیش بد می شود و باز همون مستفیدی 80 ساله بو عذاب میکشد.
حسامیدین زبیدالله باور دارد مقامات محبس بعد اینکه پدرش در نامه از پرزیدنت تاجیکستان بررسی دوباره پرونده‌اش را خواست، او را به قول چپ گرفتند. و میگوید پدرش روحانی است و وقت صحبت عادی هم کند حتما از ادبیات اسلامی مثال می‌آورد و این به معنای تعلیم مخصوص مذهبی نیست. و میگوید آنها بیشتر نگران سلامتی پدرش هستند. زبیدالله رازق را ماه ایول امسال نیز و به گناه ویران کردن نظام محبس به حجره جریموی برده بودند. تنها پس از یک هفته و با نظرداشت وضع بدی سلامتی و مساعدت اداره امبودسمن به اتاق مقرری برگرداندند. نزدیکان آنهایی که برای عضویت در حزب نهضت اسلامی زندانی هستند همواره از آزار و شکنجه آنها شکایت میکنند. مقامات پیوسته این ادعا را رد میکنند. زبیدالله رازق سال 2015 بازداشت و به 25 سال زندان محکوم شد. مقامات تاجیکستان او و اعضای دیگر حزب نهضت را به دست داشتن در حادثه 4 سپتامبر سال 2015 که آن را آشوب مینامند گناهکار کردند. رهبران حزب در خارجه دست داشتن خود را در حادثه های 6 سال پیش رد کرده آن را بهانه از صحنه سیاسی تاجیکستان بیرون راندن حزب سیاسی پرطرفدار میدانند.
تاجیکستان در حال 31 سالگرد استقلال را تجلیل کرد که متحدان اساسیش روسیه و چین در اوج تنش با غرب هستند. به نظر می رسد این وضعیت کشورهای بمانند تاجیکستان را بیشتر در حالت ناگوار می گذارد. آیا دوشنبه می تواند استقلال و سیاست خارجی بسیار سمت را در واقعیت های گیاپولیتیکی نو نگه دارد و مرحله نو استقلال تاجیکستان چگونه خواهد بود؟ در این باره من میرزالبی خالقزاد گزارش می دهم. تاجیکستان در بیشتر از 3 دهه جنگ داخلی را تجربه کرد و در این دوره شماره اهالیش به 10 میلیون نفر رسید و کشور در رده‌بندی بانک جهانی در میان 193 دولت در جایگاه 140 است. طبق ارزیابی کارشناسان اقتصاد و زندگی مردم از حساب پول مهاجران روسیه که حدود 40% مجموع محصولات داخلی کشور را تشکیل می‌دهد و قرضهای چین که بیش از 1.1 میلیارد دلار حساب شدند می‌چرخد. دوشنبه اینچنین از شریکان غربی کمک می‌گیرد که قسمتی از بودجه دفاع و طرح‌های دیگر اجتماعی را دستگیری می‌کند. تمام این به خاطر سیاست خارجی چند جانبه میسر می شود که تاجیکستان 10 ساله پیش گرفته است، اما به قول کارشناسان پیش بردن این سیاست دشوارتر خواهد بود. سیاست شناس مستقل پرویز ملاجانوف می گوید برای کشورهایی که از بحران اقتصادی برخاست از جنگ اوکراین و روسیه آسیب جدی می بینند دشوارتر خواهد بود. و افزود
برای تاجیکستان سیاستی چند جانبه دشوار خواهد بود، چون که روسیه به طور قابل توجه نفوذ خود را در شرق از دست داده است. اگر قبلا ما به گونه روشن در منطقه تحت نفوذ روسیه قرار داشتیم، اکنون همه چیز در حال ناروشن شدن است و جای مسکو را پکین خواهد گرفت که نیز با غرب رابطه تنش‌آمیز دارد.
در مرکز بحث پکین و کشورهای غرب تایوان ایستاده است. حکومت چین تایوان را قلمرو خود می شمارد و اعلان پیوستن دوباره به آن را می کند. آمریکا و کشورهای زیادی عضو سازمان ملل تایوان را همچون کشور مستقل اعتراف نمی کنند، اما شدیداً با تهدید چین برای با زور گرفتن این جزیره مخالفت دارند. تاجیکستان و کشورهای آسیای مرکزی رسماً و با احتیاط از موقع پکین پشتیبانی می کنند. همزمان در مسئله اوکراین بهتر می شمارند از حمایت مستقیم مسکو خودداری ورزند. اما روشن است که روسیه نه همیشه به خوشبینی شریکان خود در آسیای مرکزی در راستای تلاش آنها برای استقلال نظر مانند دارد. رزمایش مشترک همکاری منطقوی کشورهای منطقه با آمریکا که ماه آوگوست در تاجیکستان برگزار شد، موجی از تنقیدها را در دایره کارشناسی روسیه به دنبال داشت. بعضی از کارشناسان خواهان تجدید نظر در روابط با شریکان شدند. برخی دیگر پیشنهاد کردند که در خاک روسیه از گروه های مخالف نظام های آسیای مرکزی تشکیل شود. ایوان نچایف معاون دفتر اطلاعات وزارت کارهای خارجه روسیه تاکید کرد که تماس با کشورهای غیر دوست روسیه نباید به ضرر تماس با روسیه باشد. نیکلای پاتروشف دبیر کل شورای امنیت روسیه نیز در جریان نشست مشترک کشورهای عضو سازمان همکاری های شانخای در تاشکند از برگزاری این رزمایش اظهار نگرانی کرد. این مقام روسیه علاقمندی آمریکا را برای رزمایش در آسیای مرکزی، فرصت آموختن صحنه احتمالی عملیات جنگی، دقیق کردن نشانه های هدف های آینده و اینچنین نفسازی خریطه های رقمی برای استفاده سلاح نامید. نصرالله محمودزاده همتای تاجیکش در صحبت با رادیو آزادی گفت بر روابط استراتژیک تاجیکستان و روسیه هیچ چیز تهدید نمی کند. کریم جان احمدوف معاون پیشین وزیر اقتصاد تاجیکستان میگوید تاجیکستان با منابع محدود خود به جز از ادامه سیاست بسیار جانبه چاره ای ندارد. کارشناسان آسیب پذیری اقتصادی و استواری اجتماعی سیاسی تاجیکستان را به وابستگی اقتصادی آن از روسیه مربوط می دانند. چون طبق ارزیابی گوناگون تقریبا 2 میلیون مهاجر تاجیک در آنجا کار و زندگی می کنند. اینچنین پایگاه نظامی 201 روسیه در قلمرو تاجیکستان جایگیر است. این عامل ها از یک جهت پایداری نظام فعلی را کفالت می دهند و از جهت دیگر اهرام فشار بر کشورند. سیاستشناس پرویز مولاجانوف میگوید رشد اقتصادی و فنی یگانه راه نگاه داشتن ثبات و استقلال نسبی میباشد، اما به گفته کریم جان احمدوف آینده اقتصادی تاجیکستان در کوتاه مدت نیاز به بهبودی دارد.
رهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه ارگ یا آزادی نقطه تیجی.
پس از آمدن طالبان به سر قدرت در افغانستان، شبکه‌های اجتماعی پر از عکس و نوار حزن‌انگیز بود. هر کس می‌خواست با هر لحنی در مورد افغانستان و طالبان چیزی بگوید. یکی برای ملت مظلوم تسلی می‌خواند، دیگری با لحنی شدید از رفتار طالبان تنقید می‌کرد. فشرده نوشته‌های روزنامه‌نگار آزاد جاوید سلیمانی را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می‌کنم. یک سال پیش همین روزها در تاجیکستان صحبت همه سر غصب افغانستان بود، دقیق ترش سر طالبان. تا کنون این رویش در شبکه های اجتماعی ادامه دارد، همانا با نوع پر از احساس. واقعا تصرف دوباره افغانستان از جانب گروه طالبان جهان معاصر را شگفت زده کرد. گروهی که 20 سال پیش از جانب امریکا و متحدانش سرکوب شد، با مجهزترین ارتش به جنگ برخواست. عامل ماندگاری طالبان در چیست؟ طالبان کیستند و چی درک از دین دارند؟ گروه باریش و موی نامرتب و در دست کلاشنیکوف، این چهره طالبان بود که سال پیش سوار موتورسیکل ها وارد کابل شدند و توده عظیم ساکنان از ترس جان به فرودگاه ها رفتند تا از جبر آنها به خارج بگریزند. ریشه های اسلامی طالبانی از جهاد مردم افغانستان بر ضد شوروی آب می خورند. اسلامیت در مبارزه های نظامی افغانستان مسئول 14 قبل است. اصلا حرکت های اسلامی در افغانستان با شروع حکومت کمونیستی در این کشور آغاز یافتند. تحریک طالبان محض در همین زمینه، یعنی زمینه دینی، شکل گرفت، زیرا بعد از غلبه مجاهدین بر شوروی نفوذ دین در افغانستان بالا رفته بود. طالبان از زمان موجودیت خود با عنصر دینی بیشتر پایبند هستند، هرچند گروه از آگاهان بر آن نظرند که عنصر قومی در ایدئولوژی این حرکت نقطه محوری است. این عقیده با در نظر داشت آن که اعضای این گروه را به جز پشتونها نمایندگان چندین قوم‌های افغانستان به مانند تاجیکان، هزاره‌ها و ازبکان تشکیل می‌دهند، چندان درست شمریده نمی‌شود. طالبان در ابتدا با طرز تفکر بسیار عادی که داشتند تلاش کردند این معیارهای روستایی و قبیلوی خود را در شهرهای کلان عملی کنند. این بود که آنها با پدیده های مانند رادیو و تلویزیون، شاهمات، کار و تحصیل زنان، تعلیم فن های مثل تاریخ و جغرافیا، پوشیدن پایافزار سفید که رنگ پرچم طالبان است، کاملا ضد بودند. در شناخت طالبان یک نقطه مهم است. از راه فرموده خدا عملی ساختن آرمان های مردم و برپا نمودن عدالت، طالبان از روی قرائتی که از دین دارند گویا شکل اصلی و یگانه اسلام را پاس می دارند. فرهنگ برای طالبان نوابسته از شکل ملی یا غیر ملی داشتن آن چیزی بی‌مفهوم و نالایق لازم دانسته می شود. طالبان عقیدتاً با موسیقی، تئاتر، سینما و صنعت تصویری ضد هستند. بنابر نقل عبدالحفیظ منصور، روزنامه‌نگار و عضو هیئت مذاکره کننده با طالبان، در تمام دوره مذاکرات بین الافغانی که بعد از امضای سازشنامه دوحه میان هیئت طالبان و جمهوری اسلامی افغانستان صورت گرفت، هیچ نوع پیشرفت برای قانع ساختن طالبان در مسائل دینی و حقوق بشری از جانب هیئت جمهوریت به دست نیامد. طالبان در هر دو دوره راهبری خود شریعت را وسیله اصلی اداره دولت و جامعه پذیرفتند. حتی تا کنون دولت طالبان در افغانستان با عنوان امارت اسلامی افغانستان قانون اساسی ندارد و قانون اساسی زمان ظاهرشاه موقتاً قبول شده است. برای طالبان اصلاً هر نوع تنقید که از معیار دین بیرون باشد قابل پذیرش نیست. در مناسبت با حقوق بشر طالبان از چینک شریعت کار میگیرند. زن ستیزی طالبان یگانه مشکل عمده این گروه با جامعه جهانی است. تعریف طالبان از حقوق زن یک تعریف سنتگرایانه است. تا حال هیچ کشور اسلامی در عالم بغیر از طالبان با کار و تعلیم زنان مشکل ندارد. طالبان تنقید پذیر و اصلاحگرا نیستند. در یک سال حکومت طالبان ارزش های جز آزادی بیان و عقیده تنزل یافتند. بزرگترین دستاورد جمهوری اسلامی افغانستان در 20 سال موجودیت خود آزادی بیان و رسانه ها بود. تنها بعد از 4 ماه حکومت داری طالبان طبق آمار سازمان خبرنگاران بدون مرز 231 رسانه با عامل های مختلف فعالیت خود را قطع کردند.
تو بودنم همه زندگانی رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.